سلام، من احسان پیربرناش هستم. با یکی دیگه از پادکست های میریم که داشته باشیم در خدمت شما هستیم، همراه با دوست خوبم پیام یونسی پور. و بالاخره رسیدیم به موضوع درخواستی شما علیرضا دبیر که خیلی وقتی بهتون قولشو داده بودیم، ولی دیگه تصمیم گرفتیم امروز اولین بخشش رو بریم. ما فکر می‌کنیم موضوعات انقدر درباره علیرضا دبیر زیاده که در یک شماره جمع نشه، ولی شماره اولش رو امروز میریم. پیام جان درود بر تو.
سلام احسان، سلام به بینندگان و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که این هفته هم هستم با خودت. یه نگاهی هم داشته باشیم به نتایج لیگ قهرمانان دیشب یا نه؟ بگذاریم.
صدا تو ندارم پیام جان. میدونی وضعیت اینترنت مردم خوب نیست. چرا وقتش مردم میگیری؟ چرا ویدیو رو طولانی میکنی؟ بریم سر اصل
ماجرا. من اون زمانی که قبل از شروع برنامه بود و اصلا سعی کردم در این مورد حرف نزنم، هیچ اشاره‌ای نداشته باشم بیام.
آره من گفتم این چقدر مثلا این متمدنانه برخورد کرد، یعنی اون جواب چیز. ولی میدونستم که برنامه شروع بشه همچین اتفاقی میفته. من صدای خاصی ندارم، اگه سوالی چیزی پرسیدی من ندارم. بریم سراغ برنامه. وقت مردم ارزشمنده برای ما. وضعیت اینترنت ناجوره، ما هم که دست تنها. آقا علیرضا دبیر دوباره با سر و صدا برگشته، یعنی هیچ وقت نرفته البته که مثلا به این شکل بخواد برگرده، همیشه بوده و همیشه هم به همین منوال بوده. خیلی نمیدونم بیرحمانه باشه، ولی علیرضا دبیر بالاخره ببین پیام قهرمان المپیکه، قهرمان جهان، سه تا مدال نقره جهان داره و به لحاظ مدال به لحاظ افتخارات آدم جز بالاخره بزرگان کشتی ایرانه و واقعا هم بخوای فنی نگاه کنی به لحاظ فنی خیلی کشتیگیر خوبی بوده. این رو من بگم که اصلا یکی از دلایلی که آدم دلش میسوزه اینجور افراد وارد این حواشی میشن و به اون سمت کشیده میشن اینه که یارو کشتیگیر قابلی هم بوده. یعنی این مسئله درگیریش با رسول خادم دقیقا دعوای دوتا از بزرگان کشتی ایران بوده که یکیش حالا قلب مردم رو انتخاب میکنه و اصلا میره سراغ به صلاح مسائل خیرخواهانه و اصلا عبایی از این نداره که خب به صلاح اون با هر وضعیتی بره تو دل سیستان و بلوچستان و در بحث های حالا زلزله سیل فلان کمک های مردمی رو خودش به دوش بکشه و خالی کنه. و یکی دیگه میشه علیرضا دبیر که میگم بیرحمانه، اینجاشو میگم که این تصاویر اخیری که از علیرضا دبیر میاد انگار عکس ها بو میده. پیام ببین، یعنی شاید میگم خیلی بیرحمانه باشه که مهم نیست بذار باشه، ولی با رئیس فدراسیون یک کشوری جلسه داری، اون وضعیت نشستن، وضعیت بلند شدن، ما خیلی آدم های شاید مثلا شسته رفته ای نباشیم. یعنی ما خودمون گاهن آدم هایی رو میبینیم که میگه این آدم جنتلمنه، این آدم خوشبوشه، این آدم شیکه، ترتمیز فلان. خود من تو اون دسته افراد جا نمیگیرم. من معمولی لباس میپوشم، معمولی تیپ میزنم، معمولی سعی میکنم تمیز و مرتب باشم. چطور به عنوان رئیس فدراسیون یک کشور، تو عضو شورای شهر بودی، رئیس فدراسیون این مملکت بودی، هستی، چطور به خودت این حرف رو نمیزنی که من باید در به صلاح سطح این مردم برم جلو؟ یعنی من با همین پوششی که الان دارم اگر مسئولیتی قبول کنم قطعا پوشش من متفاوت خواهد بود، یعنی سعی میکنم رسمی تر حضور پیدا کنم. من از اینجا میخوام شروع کنم دقیقا که چرا این عکس های من با چند نفر صحبت کردم همه همین حس رو داشتیم که این عکس ها بوی جوراب میده. خب یعنی این فکر نمی کنم، نمیگم در شأن علیرضا دبیر نیست، اون شأن خودش رو خودش تعیین میکنه و کرده، در شأن رئیس فدراسیون یک کشور اونم ایران نیستش.
ببین من قبل از اینکه بخوایم بیام این برنامه رو با هم ضبط بکنیم، مثلا همه دفعات دیگه ای که میخوام یه مطلبی رو در مورد کسی بنویسم، مثلا میخوام در مورد کسی صحبت کنم، همیشه با خودم فکر میکنم که اول واسه خودت مشخص کن که در مورد چه شخصیتی با چه مقامی میخوای حرف بزنی، نه اینکه طرف مثلا رئیس جمهور و رهبر رئیس فدراسیون یا مثلا یه فوتبالیست عادی یا یه مثلا خبرنگار، یا از نظر محتوایی که توی وجودشه، همون چیزی که تو میگی، عکسش هم حتی بو میده. من دیروز اولین چیزی که به ذهنم رسید متاسفانه این بودش که قراره در مورد یکی از کثیف‌ترین چهره‌های ورزش ایران حرف بزنم. ببین این باز هم واسه خود من میتونه دردناک باشه. مثلا طرف سال 2000 قهرمان المپیک شده، تنها مدال کشتی ایران رو در رقابت‌های المپیک گرفت. تنها نمیگم طلا، تنها مدال. و تو وزنه‌برداری مدال گرفتیم، یه دونم هادی سایی در تکواندو گرفت. هیچ مدال دیگه‌ای در کشتی نداشتیم، تنها پرچم‌دارمونش. و اینکه به این ورته افتاده واقعا خیلی وحشتناکه. یه نگاهی بکنیم، مثلا من حالا چیزایی آماده کردم برای همین که اصلا ببینیم علیرضا دبیر کیه، چیه، از کجا اومده. ببین 25 شهریور در حقیقت سال 1356 تو محله 13 آبان شهر ری، یعنی جنوبی نازی آباد متولد میشه، اینطوری که حالا برخی رسانه ها نوشتن به نقل از خانوادهش یا اطرافیانش، این بوده که پدرش رکن‌الدین دبیر تمام محل رو شیرینی میده، با خاطر اینکه پسر به دنیا میاد. خودت هم میدونی توی فرهنگ در تقریبا حالا کمی دورتر چقدر متولد شدن پسر واسه خانواده ها ارزشمند بوده. رکن‌الدین دبیر خیلی آدم جالبیه در حقیقت. رکن‌الدین دبیر اون زمان، یعنی یک سال قبل از انقلاب، مسئول بایگانی سازمان آب پرسپولیسی شش آتش است. از اینایی بوده که حتی اگه کار داشته، خانواده مشکلی داشتن، بچهش حتی میخواسته به دنیا بیاد، باید میرفته ورزشگاه بازی پرسپولیس رو چه در امجدیه چه اون زمان ورزشگاه آریا مهر یا آزادی کنونی تماشا میکرده. یک روایت هست از حسین عبدی که من میخوام در موردش از روی متنی که در حقیقت نوشته شده بخونم. متنم خب به خاطر احترام به کپی رایت در حقیقت بی بی سی فارسی منتشر کرده به نقل از چندین و چند رسانه. میگه که حسین عبدی اولین سال دهه 1360 وقتی 15 ساله بود در زمین خاکی محله پامنار تهران پیدا میشه. گل کوچک باز قهاری بود که چون به قول همبازیایش روی یک دستمال کاغذی اصفایی میکنم همه را دیریب میزد، بین بزرگ سالها بازی میکرد. خب اون چیزی که ما از حسین عبدی به یاد داریم مثلا این نیستش که روی دستمال کاغذی همه را دیریب بزن. حسین عبدی یه هافبک وسطی بود مثل مثلا ماکلله، حالا با جسه کوچیکتر، که همه را میزد، توپ میگرفت، پاس میداد و خیلی کم گل زد به عنوان یکی از قدیمی ترین بازیکنان پرسپولیس. اما میگه همونجا کسی میبینتش به نام رکن‌الدین دبیر، جدا میاد باهاش حرف میزنه و خود حسین عبدی میگه که وقتی که پدر علیرضا دبیر، یعنی رکن‌الدین، به سمتش اومد، همه بچه های محل بهش گفت، بچه هایی که باشون فوتبال بازی میکرده بهش گفته بودن که این از بزرگای فوتبال محلمونه و بهش احترام بذار، باش درست صحبت کن. رکن‌الدین دبیر مؤسس باشگاه آبان بوده، تیمی که چون مربیش به شدت، یعنی همین آقای رکن‌الدین پدر علیرضا دبیر، به شدت عاشق و دلداده پرسپولیس بود، بازیکنانش باید دو دست پیراهن و شورت و جوراب قرمز می‌خریدن تا اصلا در تمرینات این تیم اجازه حضور داشته باشن. رنگ پیراهنشون هم قرمز بود. حسین دبیر در نخستین مکالمه‌اش با آقای دبیر پدر بهش میگه که من علاقه‌ای به فوتبال ندارم، به خاطر اینکه فوتبال بازی کسافت‌بار و خسته کننده ای به نظرم. خیلی وقتا من دیدم بازی فوتبال 0-0 بدون گل تموم میشه، در حالی که ما توی گل کوچیکای محله خودمون 10 تا گل بیشتر میزنیم. آقای دبیر ساعت‌ها باهاش صحبت میکنه و وقتی که متوجه میشه که حسین عبدی 10 ساله طرفدار استقلاله، بهش میگه که من باهاش صحبت میکنم و تو باید پرسپولیسی بشی، که بعد پرسپولیسی میشه و هوادار در حقیقت چیز. توی اون محله ها خیلی بهش احترام میگذاشتن. خود رکن‌الدین دبیر توی گفتگوی در دهه 80 میگه که من به شدت تلاش کردم که پسرم فوتبالیست بشه، ولی از زمانی که کشتی های المپیک رو دید عاشق کشتی شد و سراغ کشتی رفت. ای کاش اما واقعا عاشق کشتی نمیشد و در همین فوتبال باقی میرفت سراغ فوتبال به خاطر اینکه من فکر میکنم آدم جنس این علیرضا دبیر ما توی فوتبال زیاد داریم، چه ورزش فوتبالیش چه سیاسیش، چه مثل مثلا حالا مهدی تاج که اصلا فوتبالی نبوده وارد شده، چه حالا دوستان دیگه مثل نیما نکیسا و مهدی ترابی و مهدی طارمی و اینجور افراد، کسایی که به هر حال دلداده حکومت هستن. چون کشتی خیلی این چنین شخصیتی نداشت، میدونی این آدم اومد و ناگهان وجهه کشتی رو با وجود حال همه درخششی که در بعد فنی داشت به نظر من به فنا داد. بیایم به سراغ شما احسان جان، بعد من در خدمت.
خواهش میکنم. ببین علیرضا دبیر هر چقدر که کشتیگیر خوبی بود و خب میدونی یه خورده آسیب دیدگی هم داشت و یه خدافزی زود هنگام داشت از کشتی، ولی بهانه ما اصلا چیه که داریم برای زدایی میپردازیم؟ بهانه درگیری هایی که روی آنتن زنده با پیمان یوسفی داشته و صحبت هایی که میشه نبدی بر این که رسانه ها اگه بخوان از من کریم شیرهی نشون میدن، ولی مثلا حالا منظورش به رسول خادم بود اونو جهان پهلوان میکنن. ببین این دقیقا همون جاییه که علیرضا دبیر نتونست بخره. این هر کاری که خواست بکنه رو کرد، خودش رو فروخ و چیزهایی خرید، زندگی خودش رو از این رو به اون رو کرد و انتظار داشت. این معمولا آدمایی که میرن سراغ این بخش دیگه انتظار محبوبیت و به اصطلاح چیزو ندارن، اون مقبولیت مردمی رو ندارن، ولی علیرضا دبیر ظاهرا داشته، چون انتظارش این بوده که خب من قهرمان جهانم، من قهرمان المپیکم و دارم برای کشتی این کارها رو میکنم، حتما محبوبیت رو به دست میارم، ولی نتونست و همین داره اذیتش میکنه. رسول خادم بدون ادا و اطوار اومده جایگاهی رو پیدا کرده که نمیگم فقط آرزوی هر ورزشکار، آرزوی هر انسانیه که بین مردم خودش به این شکل شناخته بشه و راهش هم از شالاتان بازی و شامورتی بازی نمیگذره. پیام ببین، این چیزی که رسول خادم الان داری ما ازش میبینیم کار امروز و دیروز نیست. من خیلی وقت دارم این مسائل رو پیگیری میکنم، رسول خادم رو دارم پیگیری میکنم، حالا به واسطه علاقم به کشتی و خود رسول خادم که چقدر کشتیگیر خوبی بوده جدا از مسئله انسان بودنش، این مسائل رو دنبال میکردم و سالهاست داره این کار رو انجام میده. آیا علیرضا دبیر میتونه چند سال یک فعالیت خیرخواهانه مثل داوطلبانه داشته باشه بدون اینکه دیده بشه، بدون اینکه مثلا بخوان رسانه ها روش مانور بدن؟ ولی رسول خادم این روزها رو گذرونده و دنباله ببخشید جلب توجه نبوده، تا امروز که داره دیده میشه به واسطه همون کارا و باز هم خودش ادعایی نداره، مردمن که دارن میگن که آقا تو جایگاهت کجاست. من یه خاطره تعریف کنم از علیرضا دبیر، خاطره ها رو یکی یکی تعریف کنیم. علیرضا دبیر قهرمان المپیک میشه، میره روسیه. حالا اینو میگم اگه خواستید بعدش، حالا نمیدونم چقدر این مسئله رو میشه عنوان کرد، ما چون از رسانه های داخل جمهوری اسلامی اومدیم هنوز به رسانه آزاد خیلی چیز نداری، عادت نداری.
نه اون خیلی
نه خیلی چیز نیست. ببین علیرضا دبیر میره روسیه و اونجا یه خانومی رو میبینه، حالا دوران مجردیش هم بوده دیگه، بالاخره اصلا مختاره هر کاری میخواد. ذهنیت این آدم رو میخوام بگم، برمیگرده به همراه و مترجمی که باهاش بوده، میگه که به این خانوم بگو من قهرمان المپیکم، که مثلا میخواست مخ بزنه، گفته که به واسطه مثلا من این مدال المپیک بتونم مخ بزنم. یارو هم زده گفته بابا اینجا روسیه است، اینجا تو سوپرمارکتی هم بری یارو دوتا مدال مثلا طلا یا جهان یا المپیک رو داره پشت سرش، اینجا با این نمیتونی مخ بزنی، مثلا باید شیوه تو عوض کنی و فلان و اینا. و ببین ذهنیت این آدم این بوده که از قبل که خب من حالا یه مدال مثلا طلای المپیک دیگه باید کل دنیا رو همون و به این ذهنیت در این آدم فکر میکنم از اون موقع شکل. من این خاطره رو خیلی وقت پیش از یکی از کسایی که تو اون جمع بوده شنیدم و برام خیلی جالبه این ذهنیته و همیشه کارهای علیرضا دبیر رو با همون کاره میسنجم که هنوز هم همون آدمه. من علیرضا دبیرم، یه دونه مثلا طلای المپیک دارم، مثلا یه دونه جهانی دارم، مثلا نقره دارم و باید به خاطر حالا مثلا چیزایی که مثلا ازش محروم شدم، چیزایی که گذاشتم کنار فلان نکردم، الان باید همه اونها رو به من حداقل مالی ولی حد اکثر دیگه هر چقدر کرمتونه به من برگردونی. این باعث میشه که پیش علی خامنه ای میره و خب بارها هم ارادتش رو ثابت کرده. میگه تو این مسئله یه حسنی که داره اینه که خیلی رو اومده بود و من مثلا تو این جناهم، یعنی آره اصلا کار لاپوشانی و اینها هم نکرده، برخلاف شاید خیلی از مجری های تلویزیونی یا به صلاح آدم های دیگه لاپوشانی نکرده. در مورد گرین کارتش هم حرف هست، در مورد مسائل دیگهش بیایم سراغ تو و بعد من ادامه میدم صحبت.
ببین کریم شیره‌ای رو اسم برده، بعضی حالا روایت میگه کریم شیره‌ای توضیح کوچیکی من فقط در مورد کریم شیره‌ای بدم، حالا اینکه مردم میخوان فکر کنن که علیرضا دبیر واقعا کریم شیره‌ای هست یا نه و خودش از این لفظ استفاده کرد. کسی تا حالا در رسانه ها در موردش نوشته کریم شیره‌ای، خودش ناگهان به ذهنش رسید که شاید من کریم شیره‌ای. کریم شیره‌ای دلغک دربار ناصری بود. شهرت و پایگاه مردمی کریم شیره‌ای به حدی بود که در فرهنگنامه عامه و لغتنامه های فارسی ضرب المثل خر کریم را نعل کردن را میتوان پیدا کرد. ناصرالدین شاه لقب دوشاب الملک دبیر الملک را ضمن اجرای نمایشنامه به علت مهارت کریم در مسخره کردن دیگران به او داد. حالا صحبت هم بوده که مثلا اطرافیان و مغضوبین در حقیقت دربار رو و پادشاه رو، ناصرالدین شاه رو مسخره می‌کرده و بهش چنین لقبی داده شده. حالا زیادم اینطوری که روایت هم در موردش وجود داره اینه که اصلا شیره‌ای یا اینا نبوده، لقبی بوده که ناصرالدین شاه بهش داده. این موضوع اول یه خاطره تو تعریف کردیم، گفتی که رفته روسیه گفته برو به اون بگو که من قهرمان المپیکم، یارو هم واقعا راست گفته دیگه. مثلا
آره روسیه اصلا
خیلی مثل اینه که مثلا یه حالا توی ایران خب مثلا اسکی جزء ورزش‌های خیلی خاص خیلی گرونه، مثلا قشر معدود و محدودی میتونن برن اسکی کنن. بعد مثلا خب حالا یه نفر بیادش مثلا توی اتریش یا وین بگه مثلا من اسکی بلدم، قطعه به یقین مثلا حتی کارگرای شهرداری یا کسی که مثلا توی یه فروشگاه مثلا داره میفروشه یا هر کسی بهش میخنده میگه خب منم میکنم، دوتا مقامم دارم. یعنی اینجا واقعا شما مثلا با 10 یورو میتونی بری اسکی کنی اصلا کاری. یعنی هر جغرافیایی یه چیزی داره که واسه اونها آرزوه. اما من فکر میکنم همون داستان که تو میگی که میخواد باهاش به دست بیاره رو کمی تغییر میده، مثلا تبدیل میکنه به نماز مستحبی به جای اینکه بره مثلا به اون خانم روس بگه که من قهرمان المپیکم، اینو در ایران تبدیل میکنه به نماز مستحبی خوندن در جلسات که خیلی هم روش متاسفانه حساس هست. به هر حال عبادت کرده، چرا باید مثلا اینقدر حساسیت داشته باشه که پیمان یوسفی مجبور بشه به خاطر جایگاهش بلند از دست ندادن در حقیقت جایگاهش بلند شه بره روی ماهش رو ببوسه که اتفاقی واسش نیفته. من الان اگه اجازه هست فرصت کوتاهی داریم منم یه خاطره ازش تعریف بکنم که اون
آره حتما
داستان شد، داستان خاصی هم نشد. البته خب یکم از دوستان محترم و مشترکمون از جمله میثم زمان‌آبادی مثلا من اونجا یکم بهتر شناختم و برادرزاده عزیز سعدواجو. علیرضا دبیر عضو تیم پاس بود، پاسی که در دوران محمود احمدی نژاد کلا از بین رفت و فنا شد. عضو تیم کشتی پاس بود. من یه سری چیز از علیرضا دبیر شنیده بودم، از جمله مثلا اتفاقات زندگیش، رفتارهای تیمیش، فلان 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 فلان، و یه جمله با مهرعلی زاده داشت که خیلی معروف شده بود، یعنی بین همبازیان دوره خودش، که به گوش منم از یکی از کشتیگیران هم دوره خودش رسید که آقا به مهرعلی زاده تو فرودگاه قبل از اینکه بره المپیک میگه ببین من برم المپیک 2004 بود اگه اشتباه نکنم، میگه من اگه برم المپیک بخورم به روسیه به اسرائیل کشتی میگیرم. مهرعلی زاده اونجا کف میکنه و میگه یعنی چی کشتی میگیرم؟ میگه کشتی میگیرم، من نمیتونم نگیرم که من زحمت کشیدم فلان کردم برام کردم، من برم اونجا کشتی میگیرم بخورم به اسرائیل. این میگذره و میره و حذف میشه اصلا اسرائیل که هیچی به حریف دوم هم نمیرسه و برمیگرده. من داشتم رفتم مصاحبه کنم، اصلا سوژه اصلیم هم این نبود، ولی منتظر نشستم که علیرضا دبیر از استخ بیاد بیرون. اگه یاد باشه باشگاه ایپنا، باشگاه پاس یه اتاقک بزرگی داشت، سالن بزرگی داشت ایپنا، از در که باید میشه سمت راست مستقیم که میرفتی میرسیدی به دوشکای کشتی و اینا. عذر میخوام، من با علیرضا دبیر صحبت کردم، گفت من تمرینم تموم بشه میام اینجا. بعدم اونجا نشستم با میثم زمان آبادی عزیز که الان در آمریکا سالهاست، خودش و خانوادش همه رفتن منتظرن که رقابت‌های المپیک شروع بشه با بودجه آقای قالیباف. نشستیم اونجا و بحث همین چیزا شد و دو سه تا چیز گفتم و اینا واسه ادبی رو ایپنا بود دیگه. این ماجرا هم گفتم واسه من عجیبه، من چنین چیزی شنیدم. هیچی نگفت، گفت چای می‌خوری فلان اینا، رفت برگشت و علیرضا دبیر رفت. علیرضا دبیر رفت و دیگه هم جواب تلفن من نداد توی اون مقطع زمانی. رفت که رفت. و من اینو خیلی مطمئن شدم اتفاقا با این رفتار دوست عزیزمون اسلام زمان آبادی و دوستان که این واقعا چنین حرفی زده. یعنی در زمان خودش اگه لازم باشه با اسرائیل دست بده بزنن پشتم کشتی بگیرن، کشتیشو میگیره، امکان نداره نگیره. این بود صحبت‌های فعلا من.
ببین نکته جالب همینه، یکی از اختلافات شاید علیرضا دبیر و رسول خادم برمیگرده به همین مسئله. رسول خادم اومد برعکس این قضیه رو اعمال کرد و یک نامه بلند بالایی میزنیم. اینه که اینا رسول خادم همیشه در مواجهه بوده، مقابله بوده با سران قدرت و علیرضا دبیر در خدمت ببخشید در خدمت سران قدرت بوده و رسول خادم میاد یک نامه‌ای میزنه به سلا وزیر ورزش که آقا اگه قرار ببازیم در باره مسئله اسرائیل، اگه قرار ببازیم همه با هم ببازیم، اینجوری نباشه که ما بریم ببازیم ولی یه سریای دیگه بخوان امتیازهاشو بگیرن و فلان و اینها. و اون موقع برای اولین بار بود که یه همچین مسئله در رسانه ها مطرح شد و خیلی شوکه کننده بود حرفی که رسول خادم زد، چون موقع تابو اصلا محسوب میشد کسی بخواد درباره این مسئله حرف بزنه. و رسول خادم اومد گفت تا کی میخوایم به صلاح با سرنوشت جوانای مملکت بازی کنیم و مثلا خب یه سری جوان برن اونجا به اسم این که ما نمیخوایم با نمیخوان خودشون نمیخوان با اسرائیل رقابت کنن مدال هاشون از دست بدن و یه سری دیگه افراد بتونن امتیاز بگیرن. ولی خب علیرضا دبیر رو میدونیم دیگه، میاد آدمیه که رسول خادم هم اگه خاطرت باشه بعد از اون ویدیوی معروف باید به بازی که ما سعی ویدیوش هم میذاریم اینجا حتما ببینن مردم و بعدش برمیگردیم. این ویدیو خیلی در دوره خودش وایرال شد و خیلی سر و صدا کرد و خیلی به شدت تأثیر منفی تو جامعه گذاشته بود. یک جوان ایرانی که از بیرون تشک بهش دستور میدن باید ببازی. این یه مقدار فراتر از یک رقابت کشتی بود. پیام در دوره خودش برای همه ماهایی که اون زمان خب داخل ایران بودیم و این ویدیو وایرال شده بود، برای همه ما حسی رو داشت که خودمون داشتیم تحمل میکردیم. یک جوان ایرانی که وسط بسیار تشک وایستاده و دیگرانی هستن که جمهوری اسلامی و حالا سپاه ایکس ایگره که بهش دارن میگن که باید ببازی. اون یه همزاد پندری عجیبی داشتیم هممون با اون ویدیو. و که بعدش رسول خادم میاد یه همچین نامه‌ای میزنه که آقا اگه قرار ببازیم همه با هم ببازیم، فقط ما نبازیم، مثلا یه سری برن استفادهشو برن. علیرضا دبیر کاملا خب رویش برخلاف این بوده از دیدارش با خامنه ای. و نکته جالبتر این که وقتی مسئله ای مثل چه میدونم آشتیکانان به صلاح باشگاه استقلال خطیر و چه میدونم جواد نکونام میشه، با حضور مداحان در فدراسیون کشتی، در خانه کشتی فدراسیون، در خانه کشتی این اتفاق صورت میگیره. شما سطح روابط رو نگاه کن، خب اصلا مگه چه ربطی داره؟ یعنی هر جای دنیا بگی بهت میخندن که یک مسئله فوتبالی رو اووردن توی خانه کشتی و اونجا مثلا میخوان حل و فصلش کنن، اونم به واسطه عزیز دبیر. عزیز دبیر خودت هم میدونی، منم میدونم خیلی حواشی داره، یعنی برمیگردم به خودت و مسائل مربوط به کارهای رسانه‌ایش هنوز مونده که در موردش حرف نزدیم. تو صحبتاتو بکن، اگر به اون بخشش نرسیدیم میذاریم برای جلسه آینده، ولی اگر رسیدیم حتما تو این برنامه یه اشاره بهش میکنیم.
ببین صحبت کردن در مورد واقعا علیرضا دبی، الان دارم نگاه میکنم 25 دقیقه است داریم ضبط میکنیم و تقریبا میتونم بگم که شاید یک پنجم موضوعات رو هم هنوز نتونستیم در موردش حرف بزنیم. اما یه داستانی در مورد اسرائیل فقط من دوباره اشاره بکنم که تفاوت رسول خادم و آقای علیرضا دبیر بوده که علیرضا دبیر دفته در خفا گفته که من برم با اسرائیل روبرو بشم کشتیمو میگیرم. علیرضا رسول خادم اولین شخصی بوده در تاریخ ایران، نه ورزش ایران، که به علی خامنه ای و به شورای عالی امنیت ملی نامه نوشته رسما و بهشون گفته که ما میخواییم با اسرائیل کشتی بگیریم، اینو آزاد کنیم. ولی اون رفته در خفا گفته، این اومده گفته آقا نمیخواییم پس من میرم، نه اینکه ما میخواییم بکنیم، گفته ورزش کشور میره زیر سوال. بعدن در مورد جزئیاتش که الان چه تصمیمی گرفت، محمود خسرو وفا رفته گفته که این تصمیم خود ورزشکار است، خودشونو محروم بکنین، در آیوسی هم حالا حرف میزنه. ببین یه جایی به وجود میاد به نام سازمان ورزش شهرداری تهران که این زندگی یه سری از دوستان ما رو ناگهان متحول کرد. اصلا این خنده تو، یعنی میدونی در مورد بازم میسر زمانوالی بگم و خانوادش. و این سازمان ورزش شهرداری تهران یک بودجه های عظیم و کلانی رو اومد تقسیم کرد بین رسانه های ورزشی تازه سازش شهرداری تهران و بخش عمدهش افتاد دست دو عزیز دلداده، آقای سردار پاسدار مصطفی آجرلو و آقای علیرضا دبیر. آقای علیرضا دبیر، من برمیگردم به خبری که خود ما در 17 اردیبهشت 1396 منتشر کردیم در ایران وایر و اونم این بوده که خطاب به کارمندان سازمان ورزش شهرداری که جمعشون کرده بوده، من خیلی رفتم جلو حالا برمیگردم، میگه که خطاب به یکی از آقایونی که پا میشه میگه آقا من چرا باید توی ستاد انتخاباتی شما کار بکنم، من کارمند اینجا دارم پولمو میگیرم نونمو میگیرم، یهو با میگه که خفه شو، دقیقاً نمیدونمش اینا خفه شو، تو اول بگو نونتو داری از کجا میاری. آقای علیرضا دبیر کارمند اون مجموعه داشت نون بازوشو میگرفته، خب خیلی بد اشاره کردم این نون بازوش، من اسخای
آره.
نون بازوشو میگیرم،
شبیه چیز دیگه
بازوشو. ایشون امیدوارم فقط صوتی گوش بده. آقای علیرضا دبیر حد فاصل سالهای اصخایی میکنم 1385 تا 1392 در دوره های سوم و چهارم عضو شورای شهر تهران بوده. یک مقایسه ای کرده الان خودش رو که آقا از یه آدمی میدونم یه بوتی میذاره اون طرف میکنم جهان پهلوان، ما رو میکنم کریم شیره‌ای. ایشون اومده گفته که یک چنین مقایسه ای انجام داده. من میخوام برگردم این مقایسه رو ببرم توی تاریخ نگاه بکنیم. سال 1185 انتخابات شورای شهر تهران وقتی برگزار میشه، علیرضا دبیر رو در رده هفتم شورای شهر تهران رای میاره با 306809 رای، 18.52% آرای تهران رو به دست میاره. در همون دوره رسول خادم سوم میشه بعد از چمران و طلایی، میشه سوم با 527097 رای، 35.78% آرا از مردم تهران رای میاره. یعنی همون زمان هم مردم ایران یا تهران رسول خادم رو دوست داشتن که حالا توی یه انتخابات شورای شهر کوچیکی شرکت میکردن. و ایشون از سال 1300 در حقیقت 91 هم میره خودش رو به عنوان عضوی از جبهه خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت که منتسب بوده به آقای قالیباف و آقای چمران ثبت میکنه و در اصل نون ایشون همونجوری که به مردم میگفتین نون تو از کجا میاری، از اینجا آغاز میشه. یعنی در همون سازمان ورزش شهرداری تهران، در همون شورای شهر و با بودجه های عظیم و طویلی که اونجا میگرفتن، چه خودشون چه دوستان مشاور رسانه ایشون که الان هر دو گرین کارت آمریکا رو دارن، یکیشون در آمریکا هست یکیشون در آمریکا نیست، یعنی آقای دبیر. من در مورد فسادهای مالی منتسب به علیرضا دبیری یک لیست بسیار بلند بالا دارم، ولی خیلی حرف میزنم اگه ادامه بدم. تو
نه ببین، اینا میان از به واسطه همون سازمان ورزش شهرداری که حالا شاید مردم فکر کنن خیلی سازمان مثلا جمع جوری بوده، مال شهرداری بوده، فلان بوده، حالا یه گوشه. نه، این واقعا زندگی یک سری آدم رو از این رو به اون رو کرده. بودجه های وحشتناکی داشتن و هر آدمی که رفت اونجا و برگشت آدم دیگه ای شده بوده. اینها یکی از کارهایی که میکنن، پیام میدونی که اینا اومدن به اصطلاح همین خب میثم زمان آبادی کارش رسانه بوده و خب اینا در دوره قالیباف اومدن یه سری رسانه رو دادن به میثم که میثم اصلا شروع به کار بکنه، زمیمه در بیاره برای همشهری. سیما هم رایگان بوده، یعنی مثلا من یادم اون موقعی که مثلا ما به عنوان طنزنویس اونجا بودیم، ما هر شمارش بودن آقا این 200-300 هزار تا فقط میره لایه روزنامه همشهری و توی مترو و بی‌آر‌تی رایگان توزیع میشه. یعنی اصلا کاری به این نداری که تو به عنوان یک سردبیر رسانه اصلا کاری به این نداری که رسانت فروش میره یا نه، تو اصلا موظف یه کاری انجام بدی و این کار بره توی مثلا حالا مترو و بی‌آر‌تی و مردم رایگان دسترسی داشته باشن. و از اون رسانه رایگان یک عددهای وحشتناکی سهم خوب بالاخره رسانه و خود میثم و دیگران بوده، با اینش هم کاری نداریم. اینا اومدن مجله همشهری رو تماشاگر رو راه انداختن. چندین شماره ما رفتیم اونجا، من خودم از اون تیم تحریریه بودم، میتونم بگم در حقیقت تیم تحریریه رو یه جوری من بردم اصلا اونجا. چرا؟ چون اون موقع خب ما روزنامه گل بودیم، ممرزا نصیری دبیر تحریریه ما بود که اونجا بخش عمده از کارها رو انجام میداد. ممرزا به دلیل مشکلاتی که پیدا کرده بود، اختلاف نظری که پیدا کرده بود، اومده بود بیرون از روزنامه گل. یه چند روزی بود که اومد بیرون. من بلاواسطه این پیشنهاد چیزو به میثم مطرح کردم، میثم گفت اگه میاد اینجا بتونه بیاد حتما عالیه، ما استقبال میکنیم. و ممرزا رو بردم اونجا و این همکاری شکل گرفت که از اونجا استارت مجله تماشاگر به اصطلاح خورد. مجله تماشاگر بماند که مانند همه زمینه هایی که دست میسنگ بود صفحه‌ای پول میگرفتن و اینها، یه نکته که برای ما جالب بود این بود که اسم علیرضا دبیر میخورد به عنوان مدیر مسئول، صاحب امتیاز و مدیر مسئول، و در ازای این که خب بالاخره مثل شخص خورده دیگه، این رسانه یا شخصیه یا مال شهرداریه، پول این مجله رو شهرداری میداد و رسانه مال علیرضا دبیر بود. حالا این مجله چرا اینقدر جذابه؟ چون شاید مردم ندونن که مثلا ما یه سری اماکنی داریم که در اختیار شهرداری هست، اماکن بسیار ارزشمند، مثل بخوام نمونه بگم مثل این کافه هایی که شما الان تو مرکز شهر میرید و ساختمون های قدیمی که درست شده و ساختمون های دو طبقه سه طبقه، اینا بخش عمدش دست شهرداری بوده و شهرداری داده دست این افراد و اون آدم ها دارن اونجا رو بازسازی کردن، دارن اونجا کار میکنن. اغلبم باید یک چیزی داشته باشن، یا باید وصل بوده باشن به جایی که بتونن اون ساختمون ها رو بگیرن، یا اینکه مثلا یه طرح خیلی عالی مثلا ارائه داده باشن که کمتر مثلا به طرح عالی میدن، ولی خب ممکنه افرادی هم واقعا خب اینجوری گرفته باشن. در حوزه دبیر علیرضا دبیر اینها اومدن یک ساختمان پنج طبقه گرفتن تو خیابون فرشته برای رسانه‌ای که هنوز بالا نیومده بود. ببین من اون موقع سایت بانک ورزش رو داشتم، موقعی که مجله در می اومد، نه موقعی که اینا مجله تعطیل شد بعد سالها و ما به اصطلاح سایت بانک ورزش رو داشتیم با رنگ 100 الکسا، اون موقع الکسا خیلی مرجع بود، و اینا سایتشون میخواستن بیارن بالا، نسخه آزمایشیش آورده بودن بالا و هنوز اصلا رسانه بالا نیومده بود. اینها برای اون رسانه، اون ساختمون پنج طبقه رو گرفتن، رسانه که بالا نیومده بود و مثلا رنگ 100 هزار و ماهانه مبلغی خب از شهرداری و فلان و اینها دوباره، و تبلیغات گرفتن از بانک شهر. اون موقع ما 25 میلیون تومان، نمیدونم دقیقا چه سالی بگم، من خود حافظم ضعیفه، فرض کن 91-92 مثلا اینطورا دوره بوده که علیرضا دبیر هنوز روابط خودش رو داشته توی شورا شهر، یا خودش بوده یا روابطش رو داشته. ما 25 میلیون تومان فقط از بانک شهر گرفتن برای این رسانه، اون هم که ما فهمیدیم خیلی دلیلش چجوری بگم، خیلی اتفاق تصادفی فهمیدیم ما. یعنی این اومد مجله تماشاگر بودن، خب همون دوره مجله هم بوده به اسم تماشا و روزنامه تماشا. اومدن این ایمیل یا نامه رو زدن به تماشا و اونجا گفتن که با درخواست شما موافقت شده، فلان شده، بسار شده، و این ماجرای 25 میلیون تومانه از اونجا لو رفت که مثلا به جای تماشاگر به تماشا مثلا چیز زده بودن و ایمیل زده بودن. یا بعد خب اون دوباره نذاشتن این اشتباه مالی هم شکل بگیره و این پول بره تو حساب تماشا، پولا رو سریع گرفتن. و این ساختمون پنج طبقه توی فرشته، این ماهانه، اینها همش شوخی بوده، یعنی در قبال رسانه هایی که اینها گرفتن پیام از به این برای پروژه های عمرانیه. خب بگم که اگه بخواد پول بدن به کسی چجوری میدن، پروژه های عمرانی ما داشتیم دوره مثلا قالیباف، آقا تونل نمیدونم توحید، تونل نمیدونم فلان، برج میلاد، ایکس ایگرگ، هر چیزی، اینا براش کار محتوایی انجام میدادن. یعنی میمدن یک مجله درست میکردن، مثلا یه مجله هم نگاهی مثلا چند تا کتاب اصلا، و توش مثلا حالا کارهای مختلفی که انجام شده، زحمات دکتر قالیباف و فلان همه رو میآوردن توش، چندین جلد کتاب میشده و بابت هر صفحه اونجا پول گرفته میشده، صفحه بندی و فلان و بسار و اینا. یه جمله میگم برمیگردم سراغ تو. ببین خیلی عددهایی که جمع شده از این صفحات عجیب غریب بوده. من حساب کتابی که کرده بودیم همون دوره میده که یک ایرانی همیشه حساب میکنه دیگران چقدر در میارن و ما از این قاعده مستثنا نبودیم. با بچه های همون موقع تماشاگر رو زنیم ها داشتیم محاسبه میکردیم که خب طبق مشخص بود دیگه، میدونستیم اینقدر صفحه، اینقدر ما خودمون چقدر داریم میگیریم، صفحه بند داره چقدر میگیره، همه عددا رو در آورده بودیم. اون موقع بین رسانه هایی که میثم زمان آبادی داشت کار میکرد، سال 85-86 رو در نظر بگیرید، ماهی 120 میلیون تومان درآمد میثم زمان آبادی از چیزهایی بوده که ما میدونستیم.
یه سری چیزها هم نمیدونیم،
یه چیزی نمیدونیم قطعا. خب ماهی 120 میلیون تومان رو سال 86، سال از سال 86 شروع شد این داستان، در نظر داشته باش. من سال 90 خونه خریدم با 100 میلیون تومان، حالا خونه مثلا 57 متری خریدم، سال اون 120 میلیون تومان ماهانه ای که میگم میسم زمان، همون موقع هم خودش خونه خرید توی فرشته با ماشین، چه میدونم اون موقع یه ماشین خیلی شاسی بلند خوبی هم خریده بود، عددی نمیشد. یعنی با پول مثلا یک ماهش میتونست مثلا یه 3-4 تا از اون ماشین بخره و اینها همه بخشی از درآمدیه که ما خبر داریم. ببخش خیلی حرف زدم.
نه این ببین، حالا چرا ما در مورد میثم زمان آبادی اصلا صحبت کنیم؟ چون ببین میثم زمان آبادی بخشی از اون فساد شورای شهر و سازمان ورزشه، فقط سازمان ورزش، که تازه تو همون میثم زمان آبادی که بخشی از فساد رسانه‌ای سازمان ورزش، نوچه علیرضا دبیر محسوب میشه، یعنی پادوی علیرضا دبیر محسوب میشه. گفتی یه سری نشریات داشتن، عدد دقیقش 18 نشریه است. 18 نشریه به دست علیرضا دبیر داده میشه و علیرضا دبیر رانت های بزرگ میگیره با این 18 نشریه، که من گزارشش رو الان دارم میخونم دقیقا بهتون بگم، در 10 خرداد 1399 من این گزارش رو نوشتم. خب با این 18 نشریه‌ای که در حقیقت در اختیار میثم زمان آبادی قرار میده، به قول تو 120 میلیون تومن ایشون مینیمم درآمد داشته. من میگم بسیاریش هم نمیدونین، به خاطر اینکه من یه سریاشو میدونم که اصلا در این گزارش ننوشتم، فعلا نگه داشتم از 99 تا الان. همشهری مسافر، همشهری زندگی، همشهری عمران شهر، اصلا اسمشو شنیده بودی؟ همشهری عمران شهر نشنیده. همشهری ویژه احیای نماز جمعه با قلم آقای میثم زمان آبادی، شنیده بودی؟ نشنیده. ایشون در حقیقت بازم من عرض میکنم که پادوی ایشون علیرضا دبیر بوده، خودش هم در بعضی از محافل به عنوان مشاور آقای قالیباف در ایران و در آمریکا معرفی میکرده. بگذاریم، علیرضا دبیر در راستای همون چیزی که میگی رانت میگرفت، این متن رو من بخونم. اسناد منتشر شده از سامانه قوه قضاییه توسط گروه هکری عدالت علی نشان میدهد پرونده ای فوق محرمانه برای علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی به دلیل تصرف غیرقانونی 198 متر مربع از حریم رودخانه ولنجک در دوره حضورش در شورای شهر تهران و سازمان ورزش در دادسرای انقلاب وجود دارد، با وجود پیگیری های بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 37 تهران، این پرونده در سال 1398 با صدور قرار منع تعقیب مختومه اعلام شده است.
پیام من میونه کلامی چیزی بگم
بخونم، بعد تو هرچی دوست داشتی بگو.
فقط قیمت دلار در سال 85 رو میخوام بگم، در سال 86 930 تومان بوده. این عددی که دارم میگم 120 میلیون تومان رو با اون دلار مد نظرتون باشه. ببخشید، بفهم.
سال 1396 که میثم زمان آبادی برای تحصیل به آمریکا رفت، در بازرسی‌های مالی که از سوی شورای شهر تهران انجام شد مشخص شد که همچنان ماهیانه مبلغ 40 میلیون تومان به صورت عرض و از طریق یک صرافی در میدان فردوسی برای او از سوی سازمان ورزش واریز می‌شد. ماهیانه 1396. به تو گفته بود که دارم میرم واسه المپیک آماده شم. اینا چیزاییه که در حقیقت به گوش ما میرسه، منابع ما بهمون خبر میدن، میفهمیم، یه سامانه هک میشه، میبینیم اصلا 98 متر علیرضا دبیر همین جوری گرفته. بعد با وودون نوشته ببین با وجود پیگیری های بازپرس شعبه دوی دادسرای فلان در سال فلان از یه جای نامشخص پرونده مختومه اعلام میشه. به والله کلیم شیرهی وسط زیاده.
ببین پیام، در مورد همین موضوعی که گفتی، این که میگه خب بس علیرضا دبیر چرا به این سمت کشیده شده، چون واقعا یکی از بازوهای فساد علیرضا دبیر، یکی از بازوهای مهمش میثم زمان آبادی بوده. تو بحث رسانه‌ای، حالا تو بحث شهری و اینها قطعا کارهای دیگه، تراکم فروشی ها و اینها بحث خودش رو داره که تو اون هم میدونم با همدیگه همکاری هایی داشتن، ولی قطعا عمدش جای دیگه بوده. اینور این 120 میلیون تومانی که میگم فقط برای ماهی این رسانه هایی که میدونستیم همه در یک ساختمون به اصطلاح یه طبقه ای از یک ساختمون قدیمی در مثلا خیابون مطهری مثلا اونجا انجام شد، تقاطع مطهری و سهروردی بوده، یک قلمش این بوده و به این دلیل که به اینجا میرسیم. افراد دیگه ای بودن همون موقع با علیرضا دبیر فعالیت میکردن که بحثای دیگه ای هم هست. این که میگم نمیپردازیم به یه سری فسادها، یعنی میخوام واقعا بحث اخلاقیش رو رعایت کنم، یعنی اگر نمیگم که مثلا میثم زمان آبادی فلان کارو کرده، علیرضا دبیر فلان کارو کرده توی مسائل غیر اخلاقی،
نه حالا ما میگیم اون اصلا مسئله
به خاطر
شخصیشونه، ما
اینجوری نه اصلا خب شخصی هم نبوده خیلی هاش، یعنی خیلی باید جنبه عمومی داشته باشه، ولی بالاخره یک سندی میخواد، یک مثلا خود اون آدم ها باید بیان در موردش حرف بزنن اگر میخوان. و من باز دارم جانب عدالت و انصاف رو اتفاقا رعایت میکنم که اینجوری دارم میگم، یعنی خیلی نمیخوام بی انصافی کرده باشه. اگه میخواستم بی انصافی کنم همه اونا رو هم میگفتم این بوده، این بوده، اون بوده و همه اونهایی که واسه خود دوستای خودمونن موارد بسیار شاید موثقی رو به ما گفتن، ولی از همه اونها دارم میگذرم، چون یا خودشون باید بیان بگن به عنوان به صلاح شاهد، یا اینکه به سندی باید دست من باشه که من بخوام اونا رو بگم. تو مسائل شوخی نیست، نمیشه با زندگی آدم ها بی خود و بی جهت هم بازی کرد. و بعضی از اونها خب نخواستن، یعنی توی جمع خصوصی فقط اومدن این مسائل رو مطرح کردن، چون به واسطه شناختی که ما داریم و میدونم آدم های موثق، بسیار موثقی هم هستن خیلیش. ویدیو شد 45 دقیقه. من نمیدونم نکته مهمی داری میخوای تو این برنامه بگی یا اینکه بذاریم برای
نکات. خیلی مونده در مورد رسول خادم، در مورد استفاده های بهینه ای که از شورای شهر کرده برای خانوادهش، تحصیلات خانوادهش، سمت هایی که به اعضای خانوادهش داده، درآمد هایی که همچنان بهش اشاره نشده.
اعضا دبیر دیگه،
اعضا دبیر. آره نه حالا بحث پادوها و در
حقیقت نه چون گفتی رسول خادم، میگم در ادامهش گفتی فلان، میگم
آره. نه گفتم درگیری هاش با رسول خادم.
آره متوجه. آره. شدم.
آره درگیری های علیرضا دبیر با رسول خادم، شورای شهر خود علیرضا دبیر و حالا مسائل دیگه‌اش. ان شاء الله اگر برنامه دیگه‌ای بود، عمری باقی بود، همه این چیزای کلیشه‌ای که همه میگن حتما تو برنامه. آره. بعد میپردازیم. و از همه مهمتر، من آرزو میکنم که به زودی یک رقیب خوب در اسپانیا داشته باشیم. این واقعا
صداتون رو ندارم، ویدیو هم طولانی شد. من صدا... اگه اینترنت خوب ندارید نیاید تو خود سر ضبط برنامه، مردم وقتشون از سر راه نیاوردن که. من میخوام با یک جمله از علیرضا دبیر در خصوص خامنه‌ای پادکست رو پایان برسونم. خودت آره خیلی باشکوه داره تموم میشه. میگه که وقتی انسان ولی فقیه خود و مرجع تقلیدش را میبیند حالش بسیار خوب میشود. در دین ما دیدن علما سفارش شده است. خدا را شکر میکنم دیدار بسیار خوبی بود. ایشان نسبت به من لطف و محبت بسیاری داشتن و خستگی هم در رفت. یکی رو میخوام اینجوری که خامنه ای خستگی رو از تن دبی در میاره، خستگی منو در میاره. اینو پیدا نمی کنم پیام.
جمله آخر تو باید بذاریم
تو تیتراژ برنامه. ببین یعنی حالا ما رفتیم تایلند، ولی بازم خستگی رو مثلا اون ماساژ تایلندی هم خستگی رو اینجوری در نمیبره. من که نرفتم، من شنیدم از بچه ها، ولی ولی اتفاقا همون سالی که میگم دلار 930 تومن بود، ما رفتیم تایلند، مسابقات آسیایی کشتی بود. فکر کن آدم چقدر ما موقع واقعا آدمای خوش شانس و خوش اقبالی بودیم. دلار 930 تومن مسابقات آسیایی کشتی کجا بود؟ تو پاتایا، یعنی تو بانکوک هم نه، رفتیم اونجا و خیلی سفر ورزشی خوب. آره نه من میدونه که من کاری نمی کنم، که من فقط میرم اونجا از منظر طبیعی و اینها لذت میبرم و بقیه شنیده هامون از چیزایی که بچه ها میگفتن دیگه. خیلی
یک روزی که علی خامنه ای داشته باشه واسه اینکه بتونه
خستگیشو ازش در ببره. بسیار عالی، دمت گرم، لذت بردیم، مخلصیم، خدا نگهدار.
ارادتمند، خداحافظ.
خداحافظ.